شهرهای تهران و تا میدان آزادی برگزار خواهد شد. همینطور مراسم تشییع پیکر پاک حاج قاسم سلیمانی و همرزمان آن شهید والا مقام دوشنبه 16 دی ماه ساعت 14 تا 16 در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم برگزار می شود و در نهایت مراسم تشییع و خاک سپاری در زادگاه آن شهید بزرگوار در روز سه‌شنبه 17 دی ماه از محل مصلی شهر کرمان و به سمت میدان آزادی این شهر انجام خواهد شد. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد. دوستان عزیز دعوتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و ادامه برنامه.
یونس قاسم،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی به دنیا آمدی؟
من متولد 1338 تقریبا.
تحصیلات شما؟
کلا چی بگم؟ دیپلم دارم.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلتون چی بود؟
شغل اصول محسن.
میدان آزاد.
سردار دلها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر باشه. ویژه برنامه سردار دلها رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی. در این ویژه برنامه از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. آقای دکتر محمد صالح حسین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه با ما همراه هستن و انشالله مهمانان دیگری هم در فواصل برنامه به جمع ما خواهند پیوست. آقای حسین زاده سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما همکاران محترم، همه شنوندگان عزیز این برنامه. من هم به نوبه خودم عرض تبریک و تسلیت دارم شهادت سردار سرفراز سپاه اسلام رو، حاج قاسم سلیمانی و هیئت همراه رو. امیدوارم که خداوند روح بلند این سردار عزیز را با شهدای کربلا و عمه اطهار محشور کنند
انشاءالله. آقای حسین زاده خدمت جناب عالی باشیم، به نظر شما چرا دولت آمریکا اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی کرد؟ به تعبیر آقای دکتر ظریف، آقای سلیمانی، سردار شهید سلیمانی، سردار صلح بود و از دیروز سالا شاید خیلی از کارشناسان این تعبیر رو به کار بردن که ضد تروریست ترین فرد در دنیا رو آمریکا ترور کرد. آمریکایی که شعار ضد تروریسم میده و شعار مبارزه با تروریسم رو هم همواره اعلام میکنه، چرا نسبت به ترور سردار صلح اقدام کرد؟
بنده این سوال شما رو با دو تا نگاه و با دو تا منظر مورد توجه قرار میدم. یک منظر اتفاقات داخلی آمریکا هستش که عملا آقای ترامپ رو وادار کرد به این که این تصمیم خبیثانه رو بگیره. از یک منظر اتفاقاتی هستش که در دنیای اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران داره اتفاق میفته که اون هم به جای خودش مبحثی هستش که آمریکا رو در این مدت 40 ساله با چالش اساسی روبرو کرده. خب اگر ما خواسته باشیم از منظر درونی و جامعه ایران این بحث رو مورد نظر قرار بدیم، خب انقلاب اسلامی در این مدت 40 ساله تمام منافع آمریکا رو در منطقه با خدمت شما عرض کنم که چالش اساسی رو برو کرده. خب آمریکا در این مدت 40 ساله کم از انقلاب اسلامی، کم از گفتمان انقلاب، کم از ارزش‌های اصیل انقلابی و دینی کم سیلی نخورده. خب کشوری که داشته‌هاشو در یک منطقه دست میده، راهی جز این نداره که در گام اول فرافکنی بکنه، در گام اول اقدامات بسیار بسیار خبیثانه ای انجام بده و در گام بعدی بیاد بازطراحی بکنه، باز راهبرد نویسی کنه و بتونه اقدامات خبیثانه و مستکبرانه خودشو در این منطقه به خصوص و در بین کشورهای جهان اسلام در حقیقت پیاده کنه. اما اگه خواسته باشیم از منظر جامعه آمریکا این بحث مورد نظر قرار بدیم، خب آمریکا در این سالها و این ماهای گذشته اتفاقاتی برای دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ اتفاق افتاده که ایشون رو وادار به این کرد که این تصمیم بسیار بسیار وحشتناک رو بگیره، تصمیمی بگیره که عملا دولت آمریکا رو در اذهان جهانی به عنوان یک کشور که حامی تروریست هست و خودش عملا یک دست به اقدام تروریست دولتی زده در حقیقت نشون بده. خب آقای ترامپ هم بحث استیضاح ایشون وجود داره در آمریکا و هم خدمت شما عرض کنم که بحث انتخابات وجود داره، انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود داره، هم اتفاقاتی که قول و وعده هایی که به آیپک و خاص رژیم صهیونیستی داده باعث شده که تصمیمی بگیره که این تصمیم آمریکا رو در این برهه با چالش اساسی روبرو کنه. شاید خیلی ها فکر میکردن که سال 2020 سالی باشه که آمریکا با توجه به شرایط داخلی که داره بتونه یه مقدار منطقی تر، یه مقدار معقولانه تر عمل کنه، ولی خب ما متاسفانه میبینیم که شروع سال با یک اتفاق تروریستی رقم میخوره که یقیناً از این به بعد منافع آمریکا رو هم در منطقه و هم فرا منطقه با چالش اساسی روبرو میکنه. یقیناً آمریکا رو وادار میکنه که از خوی ددمنشی خودش عقب نشینی کنه. یقیناً مردم دنیا بیدار میشن. اگر یه روزی آمریکا به راحتی بیان میکرد که من حامی حقوق بشر هستم، حامی کشورهای جهان هستم، حامی این هستم که دنیا پر از صلح باشه، پر از خدمت شما عرض کنم که عدل باشه، همه بتونن حرفی واسه گفتن داشته باشن، و یا اینکه بر اساس مکتب خود اذعانی لیبرالیسم و یا لیبرال دموکراسی دنیای آزادی باشه، ولی الان ملت اینو حداقل دیروز متوجه شدن که مردم دنیا متوجه شدن که آمریکا حرفش با عملش 100% متناقض هستش و آمریکا برنامه‌ای برای صلح در دنیا نداره و عملاً راهبرد آمریکا تا جزئی ترین برنامه‌اش که تاکتیک های آمریکا میشه چیزی جز تروریسم، چیزی جز حمایت از تروریسم نیست. خب شما نگاه میکنید میبینید که حاج قاسم سلیمانی رو، امثال آقای ابو مهدی المهندس رو که در همین سالهای اخیر شبکه عظیم تکفیری داعش رو نابود میکنه، میاد به راحتی از خاک کشور استفاده میکنه، به راحتی از حاکمیت یک کشور رو زیر سوال میبره استفاده میکنه و میاد فرمانده عالی کشور ثالث رو به شهادت میرسونه، بعد افتخار میکنه و نه تنها افتخار میکنه بلکه تهدید هم دوباره میکنه و دوباره بیان میکنه که من ضربات بیشتری به جریان و جبهه در حد مقاومت وارد میکنم. به نظر من کاری که آمریکا کرد از این دو منظر، یعنی هم منظر اتفاقات غیر منطقی و هم اتفاقات درون آمریکا، میشه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بشه، میشه ابعادش واکاوی بشه، که به نظر من واکاوی کردن این مباحث بسیاری از ناگفته ها رو میتونه برای جامعه بیدار اسلامی که داره در حال پوست اندازی هستش ان شاء الله روشن‌تر و واضح‌تر کنه.
انشاءالله متشکرم. آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین الملل، هم به جمع ما پیوستن. آقای برخورداری سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم این برنامه، و عرض تسلیت و تعزیت و تبریک شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی.
آقای برخورداری، از دیروز که این حادثه تلخ و این فاجعه اتفاق افتاده، برخی رسانه‌های بین‌المللی تلاش کردند در تحلیل‌های خودشون درباره علت این اتفاق ترور حاج قاسم سلیمانی رو یک موضوعی بین ایران و آمریکا فقط جلوه بکنن و تلقی بکنن و البته اینطور تحلیل کردن که نقطه اوج جدید مناقشات بین ایران و آمریکا هست. به نظر شما چرا تلاش میکنن که علارغم نقشی که حاج قاسم سلیمانی هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه بین‌المللی داشته برای تحولاتی که در منطقه ایجاد شده برای مقابله با تروریست ها، آقای حسین‌زاده اشاره کردن مقابله با تروریسم های تکفیری داعش، چرا تلاش میکنن که این جایگاه رو محدود بکنن و صرفا به عنوان یکی از مشکلات بین ایران و آمریکا، مناقشات ایران و آمریکا تلقی بکنن و تحلیل بکنن به عنوان چیزی که از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه داشته؟
خب خدمتتون عرض میکنم که اتفاقی که رخ داد رو از یک منظر مسائل بین‌المللی من میخوام بهش بپردازم. حقیقتش این هستش که اون کاری که حاج قاسم سلیمانی در منطقه غرب آسیا مدیریت کرد، اصلی‌ترین بحثش این بودش که منافع کشورهای منطقه در خدمت مردم همون کشورهای منطقه باقی بمونه و کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا که یک حضور غیرقانونی در منطقه دارن نتونن اهداف و منافع خودشون رو از منابع این کشورها برداشت بکنن. و خدمتتون عرض کنم که این اصلی ترین دلیلی بودش که امریکا وارد این عرصه شد. و تقلیل این موضوع بعد از این اتفاق به نظر من یکی از اون تاکتیک هایی هستش که امریکایی‌ها دارن جلو میبرن، بگن که بله خب یک موضوعی بوده، شما یک کاری کردید، ما یک کاری کردیم، و در همین حد بخوان این رو تقلیل بدن. اما خب واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این هستش که نقش آقای حاج قاسم سلیمانی نقش غیر قابل انکاری است. شما نگاه میکنید میبینید که اون بحثی که در مورد داعش شد به دلیل اینکه سالهای طولانی نیست که ازش میگذره و در اذهان مردم، در افکار مردم، در حافظه حتی کوتاه مدت مردم به خوبی نقش بسته در منطقه، اینها با این فضاهایی که امریکایی دارن ایجاد میکنن به نظر من قابل حذف نیستش و امریکایی نمیتونن اون رو تقلیل بدن به یک موضوع کوچکی، چون اساساً کاری که انجام شد کار بزرگی بود. کاری که حاج قاسم سلیمانی در منطقه غرب آسیا اون رو مدیریت کرد، راهبری کرد، کار بسیار بزرگی بود و تعیین جانشین ایشون سردار قوانی که بلافاصله بعد از این اتفاق رخ داد خدمتتون عرض کنم که نشون دهنده این هستش که امریکایی ها با یک فرد روبرو نبودن که حالا بخوان یک خوشحالی دامنه‌داری رو ادامه بدن و احساس بکنن که به یک پیروزی مقطعی رسیدن. اینها اون نشون دهنده این بودش که این مسیر خدمتتون عرض کنم که ادامه خواهد یافت. اون راهبرد سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران در منطقه ادامه خواهد یافت و از این منظر تقلیل این موضوع به نظر من کار راهگشایی نخواهد بود. اما خدمتتون عرض کنم که من یه بحثی هم میخوام اینجا مطرح بکنم. ببینید اساسا خیلی شاید بحث بکنم بگن که خب داعش رو امریکا هم مشارکت داشت در بحثش و اینها، ولی من میخوام به شما عرض بکنم که تاریخ سیاسی این رو به ما نمیگه. تاریخ سیاسی به ما میگه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امریکایی ها یک راهبردی رو در نظر گرفتن در عرصه روابط بین الملل. اون همین بودش که میگفتن خب دشمن ما تو فضای واقعی، تو فضای جنگ سرد از بین رفت و فروپاشی شد و اینها. اونها برای پیشبرد کارهاشون و برای توجیه حضورشون در کشورهایی که میخواستن منافع خودشون رو کسب بکنن احتیاج به یک دشمنی داشتن که این دشمن سیال باشه، دشمنی باشه که نام و نشان مشخصی نداشته باشه، نیشن استیت نباشه، یک دولت ملت مشخصی نباشه، در سازمان ملل کرسی نداشته باشه. و در نهایت اون موقع جورج تنت که رئیس CIA بود گفت ما به یک نتیجه رسیدیم که خدمتتون عرض کنم که این گروه های تروریستی رو تقویت بکنیم، که شما نگاه میکنیم میبینیم بعد از اون هستش که ما با گروه های افراطی و تکفیری در منطقه غرب آسیا روبرو هستیم، از القاعده میاد تا خدمتتون عرض کنم به داعش میرسه. افراد مختلف خودشون داستان ها و مستند های افسانه کارهای رسانه ای بسیاری در مورد اینها درست میکردن و بعد هم خودشون اونها رو حذف میکردن، از یه طرف باعث حضورشون میشد و نگاه میکنید میبینید که اصلی ترین دلیلی که حضور دارن در این منطقه بحث‌های اقتصادی هستش. یعنی اونها با رویکردهای اقتصادی ورود میکنن، خدمتتون عرض بکنم که با بحث‌های امنیتی ورود میکنن و بعد دست اندازی به منابع اون کشورها جزء یکی از اون اصلی ترین اهدافی هستش که روبرو میشه. امروز که ما داغدار حاج قاسم سلیمانی هستیم به خاطر این هستش که مردی رو از دست دادیم که اجازه نداد از منابع ایران برای منافع آمریکا استفاده بشه و ما به این بحث خیلی از نگاه ایرانی اسلامی خودمون نگاه میکنیم. ممنون ایشون هستیم و خدمتتون عرض کنم که تقلیل این موضوع به نظر من برای امریکا راهگشا نخواهد بود.
متشکرم. بریم و برگردیم، ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود.
بامداد جمعه 13 دی ماه خبری باور نکردنی در تیتر رسانه ها قرار گرفت. غیر قابل باور نه فقط برای ایران بلکه برای کل جهان. بیشتر رسانه‌های دنیا درباره شخصیت قاسم سلیمانی گزارش تهیه کردند. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از این موضوع به عنوان یک فصل خارق العاده برای تمام منطقه نام می‌برد. خبرگزاری فرانسه از تهران نوشت سردار قدرتمند ایران قاسم سلیمانی که روز جمعه در بمباران آمریکا در بغداد کشته شد، یکی از چهره‌های بسیار محبوب در ایران محسوب می‌شود. و از او به عنوان رقیب خوفناک آمریکا و متحدانش یاد می شود. این خبرگزاری می نویسد این مرد 62 ساله با ریش‌های جوگندمی در سالهای اخیر در ایران به یک ستاره واقعی تبدیل شده بود و در شبکه‌های اجتماعی دنبال کننده های زیادی داشت. پایگاه اینترنتی آتلانتیک قاسم سلیمانی را مهره کاربلد و حرفه‌ای در سوریه و عراق دانست که در طول یک دهه گذشته مسئولیت‌های زیادی بر دوش داشت و بدون شک اگر نه دشمنی نابکار ولی دشمنی جدی برای آمریکا و شرکایش در منطقه به شمار می‌رفت. بعد از اعلام رسمی خبر شهادت سردار سلیمانی، ترامپ در صفحه شخصی خود پرچم آمریکا را گذاشت. سپس پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صفحه شخصیش در همین توییتر آمد و به نوعی از شهادت سردار سلیمانی ابراز خرسندی کرد و مدعی شد مردم عراق هم خوشحال هستند. اگر از خوشحالی زودگذر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سعودی‌ها که قطعاً به زودی به کابوس وحشتناک تبدیل خواهد شد بگذریم، در این میان داستان رسانه‌های فارسی زبان لندنی و سعودی نیز جالب است.
شهروندان ایرانی ابراز خوشحالی کردند.
آنها که تا دیروز مدعی حمایت از ایران و ایرانی بودند، حالا در شهادت حافظ امنیت ایرانی‌ها خوشحالی خود را پنهان نمی‌کنند. خوشحالی که قطعاً تاوان آن را خواهند داد.
تا به امروز من هرگز انقدر شاد نبودم.
تبریک خدمت مردم ایران.
در مورد قاسم سلیمانی نگاه بسیار منفی داشتم.
رسانه هایی که بدون ذکر تروریستی بودن این حادثه فقط نامش را حمله هوایی گذاشتند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد کشته شد.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در فرودگاه بغداد کشته شد.
شبکه هایی که حتی اقدام رئیس جمهور آمریکا را تحسین کردند.
دیدم که ترامپ میتونه تصمیم بگیره که براک اوباما، کلینتون و بوش حسرتش رو میتونن بخورن.
رسانه هایی که همان ادعای خنده‌دار وزیر خارجه آمریکا را تکرار کردند و گفتند این اقدام پیشگیرانه بوده.
تهدیدی وجود داشته علیه ایالات متحده آمریکا و این کشور با کشتن قاسم سلیمانی اون تهدید رو رفع کرده.
با هدف زدن بیشتر پایگاه‌های آمریکایی و کشتن فرمانده‌ها و سربازهای آمریکایی اومده بودند.
مقامات آمریکایی و این رسانه‌ها از اقدامی پیشگیرانه می‌گویند، در حالی که سپهبد قاسم سلیمانی در چند سال فعالیت خود در منطقه یکی از افراد اصلی حزب داعش بوده است.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رسانه هایی که حتی مردم عزادار ایران را هواداران حکومت نامیدند.
گویا راهپیمایی هستش در اعتراض نشون دادن اعتراض هواداران حکومت.
البته این رسانه ها همانهایی هستند که چند هفته پیش اختشاشگران و اشرار را مردم ایران مینامیدند.
خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض،
رو شدن باطن این شبکه ها به حدی مشمئز کننده بود که یکی از کارشناسان این شبکه در فضای مجازی نوشت خوشحالی خود را تمام کنید تا بیشتر از این منفور مردم ایران نباشید.
سردار دلها رو میشنوید، ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی سردار امت اسلام. آقای حسین زاده، در این بخشی که با هم شنیدیم، خب قسمت‌هایی از بازتاب‌های اقدام جنایتکاران آمریکا در رسانه‌های بیگانه داشتیم می‌شنیدیم و البته توقعی هم از اونها نیست جز این. تحلیل شما از این حضور مردم عراق در این مراسم تشییع، چی از شب گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده حاج قاسم سلیمانی اشاره داشتن که در تشییع خواهید دید که مردم چه می‌کنند.
خب برای من هم خیلی جالب بود از دیروز که متوجه شدیم که سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به همراه هیئت در حقیقت هیئت همراهشون به شهادت رسیدند. خب ما این اخبار رو در حقیقت رصد می‌کردیم ببینیم چه اتفاق داره میفته. خب یک نگاه بر این بود که قرار بر این شده که شهید سلیمانی و بقیه همراهشون که در حقیقت ایرانی هستن جمعه شب وارد ایران بشن. منتها اون اتفاق جالبی که افتاد و برای من خیلی جالب بود این بود که برخی از جریان‌های مذهبی و مردمی عراق خواسته بودن، اعلام کرده بودن که باید حاج قاسم در عراق یکی دو روز باشد و مراسم در حقیقت تشییع برگزار بشه و یک اصلا قدردانی از زحمات حاج قاسم بشه. خب این خیلی به نظر من تو این برهه از تاریخ منطقه به خصوص تاریخ عراق و ایران یک اتفاق بسیار بسیار مبارکی است. خب این نشوننده اینه که مردم عراق هم قدرشناس هستن، هم شرایط فعلی منطقه رو درک میکنن، هم پایبند هستن به ارزش‌هایی که برای اون انقلاب کردن. به هر طریقی عراق در این سال‌های اخیر به خصوص از 2003 به این ور کم حادثه رو تجربه نکرده. منتها این اتفاقی که افتاد و مردم حمایتی که کردن و مردم خواسته که داشتن نشون دهنده این بود که الحمدلله عراق به یک بصیرتی، مردم عراق به یک بصیرتی رسیدن که خواهان این هستند که حاج قاسم و تیم همراهشون که به شهادت رسیدن در نجف، کربلا و بغداد تشییع بشه، هم باعث انسجام ملی و عراق خواهد شد، هم باعث انسجام ملی انسجام بین مسلمان‌ها خواهد شد. این به نظر من یک اتفاق بسیار بسیار مبارک و میمونی هستش که به نظر من یک خون تازه‌ای رو به جریان بیداری اسلامی تزریق میکنه، به جریان آزادی خواهی در منطقه و جهان تزریق میکنه. امیدواریم که همونجور که حاج قاسم بودنش نعمت بود برای دنیای اسلام، رفتنش هم یقینا نعمت هست و باشه انشاءالله برای دنیای اسلام و ما شاهد پیروزی های بیشتری در روزها و ماهای آینده انشاءالله باشیم از بیداری اسلامی، از انقلابی که بسیاری از مسلمان ها میتونن انجام بدن و خروشی که میتونن علیه استکبار جهانی انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله متشکرم. آقای برخورد، تحلیل شما رو هم داشته باشیم از این حضور مردمی در عراق و البته باید سراسر کشور حضور خودجوش و پرشوری که مردم کشور ما بعد از نماز جمعه در سراسر کشور داشتن و این ناراحتی خودشون و عزاداری خودشون برای شهادت حاج قاسم سلیمانی رو ابراز کردن.
خب ببینید، در عراق خیلی اهمیتش بیشتر هست. در داخل که خب واقعا مردم ما قدرشناس هستن، اصلا اسطوره‌های ملی خودشون رو همیشه پاس داشتن، چه در ادبیات کهن می‌بینیم چه در ادبیات معاصر می‌بینیم. اما در عراق خب اتفاقی که رخ داد، ما تو این چند وقت اخیر شاهد بودیم که جریان امریکایی در کشور عراق موفق شده بود که بخشی از افکار عمومی رو ساماندهی بکنه و اونها رو بر علیه جریان مقاومت خدمتتون عرض کنم که به تحرک وادار کنه و بالاخره با اون فضاسازی رسانه‌ای ورود کرده بود به عرصه داخلی کشور عراق، تا جایی که دولت متمرکز عراق رو هم با چالش‌های اساسی مواجه کرده بود. براشون شاید قابل باور نبود. آقای پومپئو تو همون دقایق اولیه گفتش که بله، مردم عراق اظهار شادمانی کردن و در حال شادی و پایکوبی هستن. اما خب یعنی به نظر خودم یک عملیات و یک پیوست رسانه‌ای رو کلید زد با اون توییتی که انجام داد وزیر خارجه امریکا. اما در ادامه آن چیزی که در صحنه به وقوع پیوست این بودش که خیلی از اون کسانی که سردمدار جریان مقابله با بحث مقاومت در داخل کشور عراق بودند، اونها هم نتونستن در مقابل اون فضای روانی و اون بحثی که در مورد شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس اتفاق افتاد تاب بیارن، پایداری بکنن و در نهایت اونها هم ورود کردن و خودشون رو همراه با این جریان کردن و در بحث بعدیش این بودش که مردم حضور پیدا کردن در کشور. این خدمتتون عرض کنم که واقعا یکی از برکات این شهادت هستش. بالاخره ما یه بحثایی رو داریم آقای برادر خدمتتون عرض کنم که واقعا اونها رو نمیشه با مبانی کلاسیک علوم سیاسی و بحث روابط بین الملل تحلیل و بررسی کرد. جاهایی هستش که واقعا ما دیدیم در تاریخ معاصر کشورمون به کرات اون رو مشاهده کردیم که اتفاقاتی رخ داده که در هیچ کدام از چارچوب ها و نظریات علوم سیاسی روابط بین الملل، بحث‌های مرتبطی که ما در دانشگاه‌ها بالاخره اونها رو خوندیم، واقعا قابل ارزیابی نبوده. یعنی با هر چارچوبی که ورود می‌کردید، یکیش مثلا خدمتتون عرض کنم که اون حرب تموز بود، جنگ 33 روزه لبنان بود، خب خدمتتون عرض کنم که اصلا قابل پیش‌بینی نبود. یعنی در نهایت می‌گفتن یه روز دو روز، یعنی سی ان ان پایین زده بود که بله امروز اولین روز، دومین روز، مثلا یه نهایت 4 5 روز جمع میشه دیگه، اصلا نسخه حزب الله رو به طور مثال ما میپیچیم. خدمتتون عرض کنم که اون اتفاقی که امروز در عراق رخ داده به نظر من شاید خیلی باید بهش جداگانه اصلا پرداخته بشه، چون اتفاقی که در این چند ماه اخیر رخ داد حاصل یک برنامه‌ریزی چند وقته بود. ما بیش از خدمتتون عرض کنم که 12,000 تشکل مردم نهاد NGO رو امریکا در کشور عراق ساماندهی کرده بود، طی چندین سال اینها رو وارد عرصه‌های مدنی کرده بود، اینها رو خدمتتون عرض کنم که پشتیبانی میکرد، تغذیه میکرد و داشت ازش میخواست شروع کنه بهره برداری بکنه، که شما نگاه میکنید حملات سازمان یافته و خدمتتون عرض کنم اون فضاسازی سازمان یافته رسانه‌ای و حضوری که با عوامل خودشون در که شهر نجف انجام دادن در بحث کنسولگری جمهوری اسلامی بخشی از اون بودش. اما شما نگاه میکنید میبینید که با این اتفاق اصلا خب واقعا قابل پیشبینی براشون نبود. همین رخدادی که رخ داد و گفتن که مراسم تشییع این شهیدان در کشور عراق انجام بشه، امروز پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی در خیابانهای بغداد، در خیابانهای نجف اشرف، در خیابانهای کربلای معلا پرچم عزت انقلاب اسلامی هست، پرچم عزت جریان و محور مقاومت هستش. به نظر من خود حاج قاسم سلیمانی تیری بود در چشمان جریان هایی که استکبار رو در منطقه نمایندگی میکردن و امروز پیکر مطهر ایشون این وظیفه رو داره انجام میده. و من به شما عرض میکنم که ما در ادامه شاهد خواهیم بود که میراث حاج قاسم سلیمانی مانند تیری عمل خواهد کرد. اینی که عرض میکنم خدمتتون هستم اصلا بحث احساسی و شعاری نیستش، واقعیت این هستش که این جریان یک جریان نهادینه شده هستش، یک گفتمانی هستش که نهادینه شده و شما نگاه میکنید که هر مقدار که برخوردهای تندتر با این جریان صورت بگیره بر عمق اون اضافه میشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا با ما همراه هستن. آقای قشقاوی سلام، روز شما بخیر باشه.
علیکم السلام خدمت جناب عالی، مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز، سلام صبح بخیر عرض میکنم.
آقای قشقاوی برای شنوندگان ما از بازتاب های اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی بفرمایید. در سطح بین المللی با چه بازتاب هایی روبرو بوده؟
واقعیتش اینه که عمده رسانه های مستقل و منصف که کم هم نیستن، حالا در غرب، در اروپا، مثلا در همین اسپانیا که بنده هستم، خب عموما اقدام جنایتکارانه مقامات آمریکایی در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو به نوعی اقدامی ناپسند و موجب افزایش تنش در منطقه حساس غرب آسیا و حتی در سطح جهان تلقی کردن، توییت های زیادی زدن مخصوصا در عالم مجازی. یکی یه تعبیری داشت که یکی از خبرنگارهای اسپانیایی گفته بود که آیا این درسته که ما ماشین صلح و امنیت رو به دست یک رانندهی بدیم که ترمز شکنده و فرمون شکنده و در سرازیری رها کرده؟ نظیر این جور تعابیر یا یکی دیگر در یکی از تحلیلگرای نظامی که قبلا هم مقام نظامی اسپانیا بوده ولی الان بازنشسته است، یه تعبیری داشت که خطاب به آمریکایی‌ها گفت که حالا در عالم مثل هست، گفت میشود به کندوی عسل حمله کرد و ملکه رو کشت و انتظار عکس‌العمل از بقیه زنبورهای عسل نداشت. اینا تعابیر مختلفی است که از همین مبدأ کشورهای اروپایی تا اونجایی که من میدونم آلمان، فرانسه، بسیاری از کشورها این تعابیر رو دارن.
یکی موضوعی که از دیروز ما شاهد بودیم